أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحث درباره حدیث حج بود. عرض شد مرحوم آخوند به لحاظ انتصاب حج الی الله تعالی این حدیث را از جمله ادله رفع مقتضی و رفع ثبوت حکم از ناحیه پروردگار به عدم امر به تبلیغش به ائمه و شارع می دانند. بنابراین این روایت جزء ادله براءت نخواهد بود. در ادله براءت بحث راجع به هر مجهولی است که این مجهول از ناحیه عدم تعلق علم مکلف به اون موضوع باشد، به اون حکم، سوا اون کان مجهول، مجهول حکمی باشه یا مجهول مجهول موضوعی، و این اختصاص پیدا می کند به مواردی که شارع امر به تبلیغ نکرده است. اشکالی که در اینجا مطرح شد و اون مسئله موجب همونطوری که بعضی ها هم فرمودند توجیه و تفسیر حجب که تعلق گرفته است به پروردگار متعال، استناد حجب الله است. اون مسئله این بود که اگر چنانچه این احکام اختصاص داشته باشد فقط به اون احکامی که در مرتبه انشاء اون احکام مجعول است، ولی در مرتبه فعلیت، در مرتبه تنجز، اون احکام هنوز تنجز پیدا نکرده. اگر این طور باشه پس بنابراین علم مکلف نسبت به این حکم و عدم علم مکلف سیان خواهند بود و هیچ فائده ای بر اطلاع مکلف از این حکم و عدم اطلاعش دیگه در این صورت نیست. مطلب دوم این که اگر چنان که این حجم مستند به احکام باشه، به احکام مجعوله انشائی، نه احکامی که اون احکام شارع اونها را بیان کرده است و به مرحله تنجز رسیده است، ولیکن به واسطه اخفاء ظالمین یا دوائی دیگر از ما مخفی مونده، اگر اختصاص نداشته باشه ما از کجا اطلاع پیدا کنیم و فرق بین این دو مسئله رو متوجه بشیم که آیا این جزء احکامی است که در مرتبه تنجز جعل شده و در مرتبه و ظالمین اینها را عرض کنم حضورتون که اخفا کردن، یا این یه احکامی است که در مرتبه انشائه، هنوز مرتبه تنجز نرسیده. چون همین که شارع یا ائمه علیهم السلام این احکام را تبلیغ می کنند، معناش این است که در ظرف تنجز تحقق پیدا کرده، منتها ظرف فعلیتشون وقتی است که به مخاطب منتقل بشه و مشافهین یا مخاطبین من عد می شود که من بعدهم بر اینها اطلاع پیدا بکنن که اون دیگه در ظرف تنجز است، و یا اینکه ظرف فعلیت است، و یا ظرف فعلیت و ما باز رتبه متأخره بدونیم که همون وقت خود اتیان فعل است. علا ایه حال در وقت تنجز حد اقل تبلیغ شارع و تبلیغ ائمه را ما لازم داریم، در حالی که خب ما اطلاع نداریم، ما علم غیب نداریم که این حکم فرض کنیم که مثل شرب توتون، آیا این در مرتبه انشاء بوده و شارع سکت عنه لمنت علی العباد، یا اینکه نه شارع امر به حرمت کرده و از می شود که اما به واسطه اخفایی، به واسطه زلزالی، به واسطه دوایی دیگر، طبعا خب این مخفی مونده. و این مسئله، این جهتی که عرض کردم، این اشکال اشکال جدی است و مطرح هم نکردن این اشکال رو که فرق بین این دو مطلب از کجا به دست میاد برای ما، که به واسطه اخفاء ظالمینه یا به واسطه این، و این موجب میشود که اصلا اساس این استدلال بر این که این روایت اختصاص دارد به آن احکامی که آن احکام را شارع در مقام انشاء جعل کرده است ولی امر به تبلیغش ننموده، این اساس این استدلال به طور کلی منتفی میشه. خب قبل از اینکه وارد بیان مرحوم کمپانی راجع به این روایت بکنیم، یک نظری به اون حدیث رفع میندازیم. عرض شد در جلسه روز گذشته که معنای این حدیث ما حجب الله و علمه و عن العباد عبارت از این است که خداوند متعال از نقطه نظر از می شود که تعلق انسان به او و از نقطه نظر این که تقدیر و مشیت او مکلف را در یک وضعیت خاصی از تکلیف همیشه قرار می دهد، که حالا راجع به این قضیه به طور یه قدری مبسوط و مفصل به اصطلاح الان بحثش رو می کنیم. اینی که مکلف الان در این زمان واقع شده است نه در زمان گذشته، این در اختیار مکلف نیست، یا اینکه مکلف در زمان رسول الله نبوده و بعدن میاد، در اختیار مکلف نیست، یا مکلفی که در زمان رسول الله هست و بعدن نیست، تمام اینها خارجه. همینطور نسبت به شرایط موصله به علم از باب مقدمه موصله، از اون باب هم مکلف اختیاری نسبت به علم و جهل ممکنه نداشته باشه. ممکن است مکلف در یک شرایطی باشد که در اون شرایط با اختلاف 5 دقیقه کم یا زیاد شدن یه مسئله از اون مجهول بماند یا نسبت به یه مسئله علم پیدا بکنه. پس بنابراین از این نقطه نظر ما می توانیم بگوییم که ما حجب الله و علمه و عن العباد، یعنی این عدم اختیار مکلف نسبت به علم به تکلیف، اعم از حکم و هم از موضوع، این مستند الی الله است، به جهت اینکه خب در اختیار مکلف نیست. فرض کنید که یه وقتی مکلف عالم است نسبت به اینکه فرض کنید که ما فی هذا الاناء ماء، یا اینکه به حسب دوایی فرض کنید که عالم نیست، فرض کنید که شخص میاد به او میگه که آه این فی هذا الماء ماء، فی هذا الاناء ماء، یه شخص ثانی هم میاد میگه، اونم میگه فی هذا الاناء ماء، ثالثی هم میاد میگه فی هذا الاناء ماء، خب مکلف اعتماد پیدا میکنه بر این افراد و این ماء را چیکار میکنه؟ شرب میکنه. بعد معلوم میشه این ماء چی از می شود که لیس به ماء بل شیء محرم من باب صالح. خب این در اینجا صدق میکند که ما حجب الله علم و عن العباد در اینجا محققه. خدا اینو در یه وضعیتی قرار داده که در این وضعیت این محجوبه. خب این دیگه در اینجا نمیتوانیم ما بگیم که نه این هج مستند به این است، به من چه مربوطه؟ من الان در یه وضعیتی قرار گرفتم اینطوره، لعل اینکه شخص رابعی می آمد و میگو آقا نخور این آبو نخور، فرض کنی که نخور این، فرض کنی که با مثال خمره، خب من نیامدن او در اختیار من نیست، آمدن و نیامدنش. و ما در اینجا می توانیم واقعا استناد حج را الالله بدیم، نه استناد حج را به این شخص بدیم. یا فرض کنی که اخفای ظالمی، ظالمی تو کار نیست، فرض کنی که اشتباهی در اینجا آمده شده و این انجام گرفتیم. این عرض می شود که مطلبی که خب به اصطلاح قبلا عرض شد. در عرض کنم حضورتون که فل هازا، ما عرض کردیم که در قضیه شبهات حکمیه و موضوعیه در هر دوی اینها حج الالله صدق می کند که حج مستند الالله باشه، چه اینکه در شرب توتون عرض می شود که این حج عرض می شود که هست و نسبت به ما این حج محقق است در شبهات حکمیه، یا در شبهات موضوعیه فرض کنید که من با مثال ما میدونیم که الحیوان ها اما مزکا و غیر مزکا، خب حیوان مزکا هم خب خصوصیاتش میدونیم، بقر است و غنم است و عرض کنم حضورتون که اون ابل است و فرض بکنید که بعضی از حیوانات دیگری که خب مشخص غزال و امثال ذالک. خب بعضی از حیوانات غیر مزکا، البته خب این مربوط به مزکا غیر مزکا نیست، مربوط به حلیت اکله، بعضی هارم خب مشخص میدانیم که حرام است، مانند اسد است و ذئب است و هره و اینها هارم که خب مشخصه که اینها از می شود که حرام الاکل هستند دیگه. خب بعضی ها رو ما شک داریم که آیا این داخل در این قسمه یا داخل در اون قسمه، آیا با شرایط از می شود که حلیت این مناسبت دارد یا با شرایط فرض کنید که غیر مثلا حلیت. از نظر فرض کنید که اگر اینا فرض کنید که آکل لحم نباشن، آکل حشیش باشن، اعشاب باشن، اینها باشن، خب این یه دلیل بر این است که این چیه، این مثلا میشه این رو مثلا حلیت حکم به حلیت اکل کرد. از طرف دیگه اگر اینها دارای از می شود حضورتون که اون معده و اون خصوصیاتی باشن که اغنام و اینها دارند، مثل معده و سوارین و بعضی از چیزهای دیگه که اغنام و اینها دارند، باز این هم دلیل بر این چه دیگری است که این میشه اینا. البته خب ما حیوانات دیگری هم داریم، مانند فرض بکنید که خرگوش و اینها، که اینها با اینکه اینها از میشود که آکل اعشاب و اینها هستند، ولی در این حال خب اینها حرام هستند و به خلاف اهل تسنن که ظاهرا فتوا به کراهت میدن، ولی کن از میشود که خب این چیزه، این از میشود که حرمتش از مشاهده حرمتش مسلمه، حتی من شنیدم بعضی ها در حرمت این هم شک کردن. یا فرض کنید که مانند بعضی از حیوانات، مانند فرض کنید که طیور، که این شبهه است، داره شبهه است که آیا این داخل در تحت این عد می شود که معکول اللحم است یا در تحت غیر معکول اللحم است. خب در این گونه موارد شبهه شبهه موضوعی است، یعنی از باب شبهه موضوعی ما در اینجا شک داریم، ولی می دانیم که الحیوان و اما عد می شود که معکول و غیر معکول و اما مزکا و غیر مزکا. خب در این گونه موارد خب باز در اینجا حجب در اینجا صدق میکنه دیگه، ما حجب الله علم و عن العباد فهو عد می شود که موضوع نحکم. و راجع به این که از صرف تزکیه و عدم تزکیه و اینکه آیا عرض می شود که ما در اینجا اصالت عدم تزکیه میتونیم، اصالت به اصطلاح عدم ازلی در اینجا جاری بکنیم یا نه، که بحثش گذشت، خیال میکنم گذشته باشه، اگرم نه که خب بعدن در بحث براءت این مسئله یکی از مباحث مهم که همین بحث عدم ازلی هست، استصحاب عدم ازلی، این که استصحابی میگن استصحاب از میشود که سابق بر وجود، که استصحابی که به ماهیات این استصحاب تعلق میگرد، اونهایی که آمدن خیلی دقت به خرج بدن و مثل مرحوم کمپانی و اینها خلاصه چیز کنن، این اصل میشود که این عوارض را، این عوارض ماهیات گرفتن، که این عوارض سابق بر وجود است، ولی این عوارض اصل ماهیات است. غافل از این که این عوارضی که بر ماهیات است به لحاظ وجود است، نه ماهیت من حیث و هیهیه تا اینکه به واسطه تحقق وجود خارجی ما بتوانیم اون عوارضی که در اونجا از می شود که عارض بر ماهیات شدند اول و عروضشون عروض ذهنی است نه عروض خارجی، ما اونها رو بتونیم استصحاب کنیم. علی ای حال این اصل می شود که استصحاب عدم ازلی که یکی از اونها اصل عدم تزکیه است، انشاءالله بعدا خواهم آمد که اصلا این وجهی ندارد و اصلا از اساس این استصحاب عدم ازلی این اصلا باطله. ولی به نسبت به ادله نقلیه که داریم، خب این ادله نقلیه حالا آیا باید ببینیم که این ادله نقلیه شامل او خواهد شد یا نه، اصالت الحل و طهاره و اینها شامل خواهد شد یا رفع ما رفع الله حد می شود که ما حجب الله علم و عن العباد، این شامل این چیز هم خواهد شد. بالاخره این هم یکی از موضوعاتی است که این جهلش نه مستند به اخفای ظالمین است و نه مستند به چیز دیگه و مکلف قادر نیست به خاطر اختلاف در ادله، به سبب اختلاف در ادله و یا عدم قدرت بر وصول به مقضای ادله، اینا هم برای این میشه دیگه. این ممکن است که این قضیه بر ما مخفی بماند و استنادش الی الله تعالی استنادش بلا مانع. بحثی که در اینجا خب مطرح میشه نسبت به حدیث رفع، در اینجا این قضیه است که ما در باب حدیث رفع گفتیم که رفع ما لا یعلمون به لحاظ سایر فقرات این دلالت بر یک امر ثبوتی می کند، نه اینکه داله بر یک امر سلبی است. به عبارت دیگر در حد می شود که دلیل دارد که الخطأ و النسیان و مستر رو اله و مستک رو اله و مالای و تیغون، تمام اینها حکایت بر یک امر وجودی می کند و یک امر ثبوتی می کند. یعنی از شود حضورتون که اون خطایی را که اینا در خارج مرتکب میشن، نسیانی را که در خارج مرتکب میشوند، چون وقتی کسی نسیانی را مرتکب شد بدل از اون فعل، فعل دیگری را انجام میدهد دیگه، یعنی به جای اینکه نماز بخواند نمیخونه، به جای اینکه شرب این عرض میشود که خمر را نکند شرب میکند. این نسیان تعلق میگیرد به یک امر ثبوتی، یک امر ثبوتی را انجام میده، یعنی بدل از اون حکم واقعی بدل از او حکم دیگری را انجام میدهد از اون نسیان و از اون من غیر اختیار. دارا در رب مستور و الی مستک رو الی، اینا همه امر ثبوتی است. ما لا یطیقون امر ثبوتی است، یعنی به جای اینکه صوم بگیرد از می شود که در اونجا صوم نمیگیرد، یعنی به جای صوم افطار میکند که افطار امر ثبوتی است افطار. یا فرض کنید که اتیارت و الحسد و تفکر فلفسد فلخد، تمام اینا از امور ثبوتی هستند، ولی امور ثبوتی نفسیه هستند نه امور ثبوتی خارجیه. مالم یه انتقوی شفتا که خب اون مبدل به امر خارجی در اونجا میشه. مون در مالای علمون، در مالای علمون رو فهم مالا، این نمیشه به یه امر حکم چیز بشه، این به یک امر عد میشود که غیر از وجودی تعلق بگیرد، که در تمام این فقرات، تمام این فقرات حکایت میکند از امر وجودی. آن امر وجودی لدائن، لدائی، دائی چیه؟ خطأ، لدائی نسیان، دائی استرار، دائی از می شود که اکراه، دائی از می شود که اون حالت نفسانی حسد و فلان حرفا. اما مالای علمون یه دفعه بخوره به یه چی؟ به یه حکم من الله تعالی. یعنی در تمام این فقرات سمانیه مسئله رفع امر ثبوتی خارجی باشه، ولی در مالا علمون یه دفعه حکم چی باشه؟ حکم منزل من الله باشه که اصلا ارتباطی با مکلف نداره، ارتباط نداره دیگه، اون حکمی که از ناحیه پروردگار است و مکلف نسبت به او چیه؟ نسبت به او جاهله. پس بنابراین ما لایعلمون هم باید بشه یه امر وجودی خارجی، یعنی اون عملی را که مکلف از روی جهل انجام میدهد که ما تفسیر کردیم به چی؟ یلتفتون. ما لایعلمون یعنی رفع ما لایلتفتون، جنبه التفات که یک امر وجودی خارجی است در اینجا کنار از می شود که سایر فقرات سمانی قرار گرفته، درست شد؟ حالا این ما لایلتفتون ممکنه ام باشه، اینو من امروز میخواستم عرض کنم، ممکنه ما لایلتفتون ام از این باشه که مکلف عالم به حکم هست اما در موقع اتیان التفات نداره، ممکن است اینی که اصلا مکلف به واسطه جهل به اون حکم التفات نداره، اگر جاهل نسبت به اون حکم نبود عالم بود التفات داشت و انجام. پس بنابراین رفع ما لا یعلمون هم شامل می شود مواردی را که مکلف جهل نسبت به حکم کلی دارد و از باب عدم جهل در مرتکب امر غیر از اون تکلیف میشه، یعنی غیر از اون حکم تکلیفی را انجام میده، و هم شامل میشود اون مواردی را که مکلف عالمه اما در موقع فعل التفات نداره و خلاف او را انجام میده. این نکته را من میخواستم زمینه این حدیث حجم اونجا هم یک تتمه‌ای برای اونجا بیان بشه که همون عدم التفات شامل همه موارد خواهد شد. کدام؟ کدوم؟ میشه منطقه اونی که آیان میخوان استدلال بکنن اون نیست، اونی که آیان میخوان استدلال بکنن میخوان بگن در اونجایی که علم نداری انجام بده. من میگم این روایتی رو شامل نمیشه، چون وقتی که ما به عدم التفات بگیریم وقتی که مکلف جاهله ولی ملتفته باید احتیاط کن. التفات فرمودید اینها این استفاده رو میخوان بکنن که وقتی که شما علم نداری تا علم نداری بگی حلاله، ما میگیم این دلیل شامل نمیشه، وقتی علم نداری احتیاط بکن نخورید، چون التفات هست در اینجا. بله یه وقت ممکن التفات نباشه، نه هم جاهل هستید و هم عدم التفات ممکنه، عالم هستید با عدم التفات بازم ممکنه، در همه موارد ممکنه. پس حدیث رفع به هیچ وجه دلالت بر براءت نمی کند. حالا آمدیم سراغ حجم. مرحوم کمپانی در اینجا یه مطلبی دارن، صرف نظر از این که خب اشکالاتی به مطلب ایشون وارد میشه ولی از نقطه نظر بیان بسیار حکیمانه و دقیق است. ایشون میفرمایند که در حجم از باب این که حجم استناد الالله دارد، از این باب باید در اینجا ثبوت حکمی باشه، یعنی حجب ظهور دارد در ثبوت حکمی، چون ثبوت حکم محجوب است، یعنی ثبوت حکم در عالم انشاء و تنجز ولیکن محجوب عنا المکلفین، و الا اگر ما این را نگیریم یعنی نگوییم که حجب ظهور در ثبوت حکم داره، لاجرم باید بگوییم که هر حکم یک مقتضی داره، یعنی اگر قرار باشه حجبی باشه باید اولا مقتضی برای اون حکم وجود داشته باشه، اگر مقتضی نباشه حجب از چی میخواد بکنه؟ وقتی مقتضی برای حکم نباشه، مقتضی برای حکم عبارت از چی؟ مصالح و مفاسد نفس الامریه در مقام جعل و انشاء، اونا مقتضیات برای چی هستن؟ جعل حکم هستن دیگه. اگر قرار باشه مقتضی نباشه پس حجب اصلا معنا نداره. شما پرده در کجا میندازید؟ پرده میندازید بعد میشود که میخواید خانومتونو کسی نبینه، اهل بیتتونو کسی، حجاب برای چیه؟ چادر سرش میکنید کسی نبینه. حالا اگر خانوم نداشته باشید چادر رو دیگه برای کی میخواید بخرید؟ این چادر مال کیه؟ مال اینکه خان عیالتون کسی نبینه. اما فرض کنید که توی خونه، فرض کنید که حالا ما توی خونه میگم تو خونه هم چادر سر میکنی؟ نمی کنید دیگه، چون کسی تو خونه نیست. مقتضی برای ستار و مقتضی برای حج وجود نامحرمه، چون نامحرم در ممکن است که عرض می شود که در شوارع باشه، تا وقتی که عیال میخواد از منزل بیرون میاد میگه آ با چادر بیا، درست شد؟ یه قدری مسئله مشکل تره، آ پوشیم قناعم فرض کنید که رو سرت بنداز. خیلی خوب، حالا اگه فرض کنید که من با مثال اصلا در این شهر یک نفر مرد وجود نداره، بله، یا اشباه امیرالمومنین فرمود اهل رسه، یا اشباه رجال و لا رجال، یک نفر فرض کنید که مرد وجود نداره در این بلد، خب وقتی که زن میاد بیرون، خب حکم به حجاب هم از بین میره. حکم به حجاب در صورت مقتضی برای عد میشود که حجابه. در مجالس زنانه، در مجالس نسائیه، آیا در اونجا حجاب لازمه؟ نه، چون مرد ناظر محترم در اونجا نیست، مرد نیست. اگر فرض کنید که در منزل حجاب لازمه؟ لازم نیست، چون در اونجا ناظر محترم نیست. ما محترم نیستیم. چیا؟ نه آقا، اونا همه چیز میبینن.
نه با من یه سوال اونه که از نفس نگذاشتم ولی مخاشقاتی دارم اونه طرف همه چیز میبینن.
چه عرض کنم، شما بین از همونا بپرسید ببینید چه جوری میبینن. حالا صحبت در اون خیلی ضرورتی نداره، فعلا ما به مسائل فقهیمون برسیم. درست شد؟ پس این مقتضی میخواد در صورت عدم مقتضی، خب اصلا دیگه در اونجا حج به معنا نداره. حالا با توجه به این مسئله، اگر قرار بر این باشد که حج از میشود که به حکم از میشود که تعلق نگیرد و از ناحیه شارع امر به عدم بیان او نشده باشد، دیگه در این صورت عرض کنم حضورتون که مقتضی برای رفع و مقتضی برای از میشود که وضع دیگه در اونجا اصلا وجود نداره. وقتی که مقتضی نبود، یعنی در مقام انشا، پس بنابراین حجب هم دیگه در اونجا معنا نداره. این کلام اول مرحوم کمپانی. اشکالی که بر این کلام وارد میشه این است که شما اول باید بفرمایید که این اقتضایی که میفرمایید من مقتضی برای وضع و مقتضی برای رفع باید در اهلی اول وجود داشته باشه تا بعد حج به او تعلق بگیرد، این مقتضی آیا در شبهات حکمی منظور شماست یا در شبهات از میشود که موضوعیه؟ کدامی که شما اول بحث رو شبهات حکمیه بردید، بعد اون وقت میگید که اگر چنانچه این عرض میشود که مقتضی وجود نداشته باشه و این در مقام انشاء نباشد، حج دیگه در اونجا معنا نداره، چون وقتی خدا حکمی را جعل نکرده خب معنا نداره بگه ما این حکم از شما محجوب کردیم. اصلا جعل نکردی شما که بخوای محجوب کنی یا اینکه محجوب نکنی. روی این حساب باید حکم جعل شده باشه، یعنی مقتضی برای جعل وجود داشته باشه. صحبت این است که منظور از مقتضی چیست؟ آیا مقتضی در شبهات حکمیه یا مقتضی در شبهات موضوعیه؟ مقتضی در شبهات حکمیه به دو نحو است، اما اون عد می شود که عد می شود اون به اصطلاح مقتضی برای او، اون مقتضی برای خود حکم، این عرض کنم عبارت است از مصالح و مفاسد نفس الامریه. این مصالح و مفاسد نفس الامریه عرض کنم حضورتون که بله ما میگیم باید باشه، اما از اینجا که شما آمدید اختصاص دادید مقتضی را فقط به شبهات حکمیه، این رو ما نمیتوانیم این مسئله رو پذیریم. مقتضی برای حکم عبارت از مصالح و مفاسد نفس الامریه، مقتضی برای علم مکلف عبارت از تحقق شرایط علمیه که اینها از باب مقدمه موصله موجب علم مکمل این انحصار اقتضا در شبهات حکمیه، این در این صورت بلا وجهه که فقط اختصاص به شبهات حکمی داشته باشه. شما در اینجا فقط میتونید یه مطلبی را مدعی بشید که ایشون ادعای این مسئله را میکنند، چون حج به استناد الالله داده شده است، از این باب این روایت مختص به شبهات حکمیه است، چون در باب شبهات موضوعیه جهل مکلف نسبت به موضوع لا یستند الالله تعالی، من که جاهل هستم به ماهیت این انا، این جهل من استناد به پروردگار نیست، این استناد به اسباب و علل طبیعی خارجی است، استناد به عدم لون این مایه است، استناد به از می شود که شهادت شهود است که خطئن او عنادن استناد شهادت به زور دادن، استناد فرض کنید که به جهل من است، خطای من است، این علل و اسباب خارجیه، این موجب می شود که مکلف نسبت به موضوع جهل پیدا کنه، یا اینکه مکلف حتی نسبت به حکم جهل پیدا بکنه که عرض کردیم. اما از نقطه نظر استناد حجب الالله تعالی اون اختصاص به شبهات حکمیهی دارد که پروردگار متعال علت اصلی و سبب اصلی برای عدم ابلاغ اون می باشد که امر نکرده، عرض می شود که حجج خود را به تبلیغ اون. این عرض کنم حضورتون که این مطلبی که در اینجا هست. پس بنابراین به این بیان مرحوم اصفهانی ایشون اصلا مسئله را از شبهات موضوع خارج کردند و منحصر کردن در شبهات حکمیه که اشکالی که عرض شد در اینجا وارد میشه. بر فرض این که نظر ایشان نسبت به شبهات حکمی صحیح باشه، ایشان این روایت را اختصاص دادند به اون مواردی که حجب من الله تعالی نه به واسطه اخفاء ظالمین و دوائی اخر، بلکه به واسطه عدم امر به تبلیغ منتن علل عباد این حج در اینجا تحقق پیدا کرده باشه، نظیر روایتی که عرض شد از امیر علیه السلام ان الله عد می شود که شرع عد می شود که شرای مثلا بیان حلالن و بیان حرامن و سکتن اشیا لم یسکت انها نسیانن. این نظیر اونه که شارع اراده او تعلق به عدم ابلاغ گرفته منتن علل عباد. خب این اشکال نداره که شارع تعلق بگیرد به عدم، مثل اینکه فرض کنید که ما در مورد نسخ چطور در مورد نسخ قائلیم به این که حکم به از می شود که حکم ناسخ من اول الامر مجعول است در مقام انشاء، اما بعد از مضی زمان و حلول وقت از می شود که نسخ منسوخ در آن وقت تنجز پیدا می کند و فعلیت پیدا می کند، به نحوی که ولو این که شارع، دقت کنی اینجا جای خیلی دقیقی است، ولو این که شارع علم پیدا کند به ناسخ، لا یجوز له العمل و بناسخ قبل حلول وقت عمله، درست شد؟ ولو اینکه شارع علم پیدا بکنه، فرض کنید که این حکم عد می شود که منسوخ بعد از سنتین، این عد می شود که ینسخ، این از الان شارع نمیتواند عمل کنه، باید صبر کنه تا سنتین، تا وقت حلول وقت این عمل حکم منسوخ در اونجا بیاد و در اونجا عمل بکنه. قد نرا تقلد و بچه کف سما فلا ادمینا ولین نکه قبلتن ترزاها، این معلوم میشه که خود شارع علم مناسخ داشته که میخواد بیاد، منتها منتظر بوده که این به اصطلاح ناسخ میخواد بیاد. یا اینکه فرض بکنید که نسبت به بسیاری از احکام که خب این البته فرق میکنه، این با اون چه که به مقام تنجز رسیده ولی هنوز امر به بلاغ نشده، مانند حرمت شرب خمر و اینها که این حرمت در مدینه آمد، یعنی اما برای شارع و برای افرادی که مطلع بر این حرمت بودن جایز نبود از می شود که به اصطلاح شرب خمر بکنن، چون نسبت به اونها فعلیت داشت، نسبت به اونها تنجز داشت این، ولی که این تنجز را مأمور به عدم ابلاغ بودن تا در وقت خودش که در مدینه فرض کنید که پیدا بشه. همطور راجع به زنا، راجع به شرب خمر یا راجع به سرقت، اینها این احکامش همه در مدینه اینها نازل شد. اونجا مکه هر کی میاد پیش پیغمبر میگفتش ابن یا علی اسلام رو بیار دیگه، هر اک فلان اک کاری میخوای بکن بکن، فلان در مندوه هست دیگه، سر ما مثل کلا رفت. بله اگر ما اون زمان بودیم حداقل 14-15 سال فعلا در مندوه بودیم، چون هنوز امر به ابلاغ از نایه شاره نشده بود دیگه. بعضی ها بودن در زمان همون مرحوم آقا، اینها میگفتن که ما نمیریم پیش ایشون و این سوالو بکنیم، چون اگر بریم میدونیم میگن نه، اگر بریم میدونیم میگن، لذا بریم چرا بپرسیم. گول زدنه، آدم خودشو گول زده دیگه، و الا خب مسئله مشخصه دیگه. وقتی تو میدونی میگن نه یا احتمال راجح میدی، معناش دیگه قضیه به اصطلاح روشن دیگه.
نه
میتونست لا هذا العلم نفس و الوصول نفس العلم نفس
فرقی که میکنه که به هر حال مخالفت عملی نکرده در مقابل حرف و سخن،
این در فقط یک جنبه تجری، این جنبه تجری و اینا در اینجا به اصطلاح انجام نگرفته، و الا خب اون اثراتش که مترتب هست. بله جنبه وسواسه، ولی اگر انسان بداند این آیا به صرف اینکه استاد مطلب رو بیان نکرده، اگر واقعا یه شخصی نسبت به حال خودش و نسبت به موقعیت خودش احساس مسئولیت بکنه، واقعا این کار میکنه نمیکنه. چطور شد شما اگه مریض باشید نمیرید یه قرص رو بردارید همینطوری میل بفرمایید؟ چرا؟ چون نسبت به جان محترم خودتون احساس چیز میکنید، احساس یعنی خب بگید آه این بالاخره این داروخانه از این بالا تا پایین هست دیگه، یا لحلا اینکه این قرص سم باشه الان برای شما این چیز باشه. ولی جالب اینجاست که ما همه اینها رو ندیده میگیریم نسبت به و در این مسائل مهم که موضوعات خطیر است اونجا شل میشیم، یعنی در اون مسائلی که خب برای ما نیست، ما خودم عرض میکنم نیست، ما تعلق به مادمون قوی است، تعلق به ماده و تعلق به میشود که دنیا قوی است، اینها برای ما خیلی مهمتره، ارزشش بیشتره. وقت به عکس برای اونهایی که اون جنبه قوی است، اون چیزهایی که متناسب با اون حیثیته اونها برای اونها قویست، نسبت به اینها خیلی اهمیت نمیدن. حالا اینم خوردن حالا مریضم شدن اتفاق میکنین اصلا، و نمیخوام بگم این درسته، نه، اون جنبه تعلق وقتی کم بشه خواهی نخواهی توجه اصلا مثلا فرض کنین که کم میشه، رو اون طرف قضیه خیلی وسواس نشون میدن و خلاصه مواظب هستن به این که چیده. من یه وقتی یکی بنده خدایی راجع به یه مسئله از من سوال کرد، بعد من گفتم که نه این کار شما نکنید، بعد گفت آیا شما از نظر سلوکی این جواب را به من دادید یا از نظر حکم فقهی و فتوای خودتون؟ گفتم آقا جم من میگم نکنید نه فقه سرم میشه نه سلوک هیچ سر میخوای بکنید. الزام که نمیکنه حالا حتما فرض کنید که چیز باشه، من برای شما اینو مضر میدونم. حالا دوباره رفت و آمد و نظر آقای سیستانی هم ایشون هم همینه، آقا جان برو بکن. برو بکن، چرا وقت ما رو همیه بگیری؟ شما نظر من رو سوال کردی، میگم آقا نکن. دلیل فقهی مگه تو مجتهدی که آقا من دلیل فقهی شوید بگم؟ تو یادم فرض کنی که حالا برفت با سوادم باشی، سوادت این چیزا که نیست، این چیزی مسائل دیگر میطلبه. خب برو. این چیه؟ این به خاطر این است که اهتمام نیست و الا به صرف شبهه و به صرف یک از می شود که رجحان حداقل، بالاخره این شخصی که داره این حرف رو به این میزنه حداقل از دیده او یه شخص عادی که نیست، یه شخصی که بالاخره یه حرفایی از این اون شنیده که داره میگه، نمیخواد یه اجتهادی بکنه بر اساس سلیقه و ذوقش بخواد یه مطلب بگه. چه نفعی به من داره که حالا این کار انجام بده؟ نفیان و اثباتن به من که نفع نداره، خودش میدونه. یعنی حداقل این مقدار ما تصور کنیم این شخصی که داره این حرفو میزنه نفعی به حال او نمیرسه و این داره مصلحتن لهو داره این مطلب رو داره مطرح میکنه، نه دوباره یه جور یه راهی وسط پیدا بشه، یه روزنه‌ای که فرا کنه. آدم میگه چی؟ یا قرب بکن، قرب منم نمیگه به چه چیزی داره برای انسان. درست شد؟ این افراد اینها اون چی که باید و شاید هنوز مطلب رو در نیافتن، اهمیت مسئله را اونطوری که باید شاید هنوز اهمیت قضیه را متوجه نشدن و الا به محض این که طرف اینو میگه این اصلا زودتر جلو خودش باید یک برنامه های اینایی که من خدمتون عرض میکنم. شما به من نگاه نکنید، ما خیلی کارمون خرابه، ولی چیزهاییست که ما دیدیم از بزرگان و چون نمیخوایم خیانت بکنیم به رفاقت خودمون با دوستان و رفقا میگیم. حالا شما نگاه نکنید به من، ما یه نواری که میگرده، یه شریط میگرده بستر، ولی اون کسانی که رفتند و به مطلوب رسیدن اینجور نبودن، اینجور نمیرسه، خاطر جمع نمیرسه. من تضمین میکنم کسی که این حالو داره قدم از قدم بر نمیداره. بله مگر این کسی که یعنی تنها مرحوم آقا بخاطر همین بود تمامه، خدا همت هست که انسان میرسونه. همت یعنی چی؟ همت یعنی نفس بر یک نقطه ارتکاز کنه. این چرا؟ به اون مقداری که ارتکاز کنه به اون مقدار ترقی داره، به اون مقدار. اما اگر نه شل بگیره قضیه رو، نه آج ست سالم بگذره فایده ای نداره هیچ. آدم اینجور نشدیم، آقا اینجور نشد، خود نکردیم. همین بنده خدا مثلا ما چرا اینطور، ما چرا اونطور، گفتم شما اونجور، گفتم انجام دادی. بعد اینجور اگر انجام میدادم چیز بود؟ گفتم که آجو من اون طرفشو تضمین نمی کنم، ولی این ورشو میگم که نکنی فایده نداره. حالا بکنی فایده نداره یا نه، اونو من دیگه نمیدونم. هزار تا علل ممکن داشته باشه قضیه، لازم نیستش که برای عدم تحقق یک شی همه یه هزار علل نباشه، یه علت هم نباشه ممکنه کفایت کنه. این علایه ها می شود که این مسئله. مرحوم کمپانی ایشون می فرمایند که استناد حجب الله تعالی ممکنه لقائل انگیقود که ولو این که به واسطه اخفاء ظالمین است، اما بالاخره اسباب منتهی به علت العلل و به مسبب الاسباب است و اسباب انتهاء سلسله علل به علت اولا هر می شود که ممکن است که استناد فعل در خارج الالله باشه، گرچه اون از می شود که سبب اخیر یا اسباب اخیر برای تحقق غیر الله تعالی هست، اخفاء ظالمینه و امثال ذلک، ولی از نقطه نظر انتهاء سلسله الالله تعالی خب ما میتونیم بگیم از می شود که این حجب الله تعالی صدق میکند. البته اینجا یه مطلبی هم ایشون دارن که حالا البته خب حالا در یه جمله میگم میرم زیاد حالا چیزا میگم استناد حج رو چرا ما به مخاطب گفتیم به مکلف ما حجب الله علمه عن العباد، در حالتی که باید حجب الله معلوم باید باشه، معلوم محجوب است نه علم. این از باب تقلیب جنبه معلومیت است، گرچه خب اینم حالا خیلی ضرورت ندارد، بالاخره علم در اینجا معنی معلومه و علم بدون معلوم که در اینجا نمیشه. علم عبارت است از همان معلومه به ذاتی که قد میشود که نفس مکلف تعلق به او گرفته است و او حاکی از همان معلومه بالعرض خارجی است. این مطلب رو خب ایشون به این کیفیت انقلت و بیان میکنن. در جواب این قضیه ایشون میفرمایند که ما افعالی که در خارج انجام میدهیم از نقطه نظر استنادش الله تعالی این بر چند قسم تقسیم میشه. یه قسم این است که اون جنبه ربوبی در نزد شارع غلبه دارد بر جنبه ناسوتی و بر جنبه ملکی، به عبارت دیگر عوارض عارضه بر اون فعل از نقطه نظر ربوبی بر عوارضی که تالی ماهیت است و جنبه ناسوتی اون از می شود که فعل است غلبه دارد. مانند این که فرض کنید که می فرماید در اون آیه شریفه هو الذی یأخذ الصدقات عن عباده، در حالتی که اخذ صدقه این اخذ از ناحیه عباد است، اونها صدقه را میدن، ولی چون نیت قربت و خلوص در اون عمل مدخلیت دارد، اون جمع خداوند در اینجا خودش را به عنوان آخذ صدقات در اینجا میگیره. میگه تصور نکنید که الان شما به فقیر صدقه میدهید، به یک فقیر صدقه دادید، شما به خدا صدقه دادید. اون کسانی که زکات میپردازند تصور نکنند به فقرا زکات دادن، به خدا صدقه. در اون آیه دیگه منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا که تفسیر شده که یقرض الله یعنی یقرض المؤمنین، یقرض الفقرا، این معنای یقرض الله است، یا همینطور به یه معانی دیگری که بالاتر از این تفسیر شده معانی دیگری هم وجود داره که مسئله مربوط به ولایت و اینها میشه. الا ای حال این حدش این است که قرض به خدا نیست. قرض به چیست؟ قرض به مؤمنین است، به فقرای مؤمنین است. یا عد می شود که روایات هم داریم کسی که به مؤمن قرض می دهد به خدا قرض داده، یا در آن روایت دیگه هست که وقتی که مؤمن قرض می ده به سبب فقیر پول می دهد، اون دست خودش را باید تقبیل کنه، دستش را ببوسه. چرا؟ چون در واقع با دستش در به خدا این صدقه را پرداخته، در چون فقیر بنده خدا هست و عبد خدا هست، در اینجا این الان دست محترمه. چون دست نه از باب اینکه این دستی که اعطاء صدقات کرده محترم است، چون دست فقیر به این دست اصابت کرده، این دست احترام پیدا کرده، لذا انسان باید دستو ببوسه، از این باب هست. خب این از باب غلبه جنبه ربوبی هست بر جنبه ناسوتی. در بعضی موارد هست که خب فرض کنین که یا و ما اصابک من حسنتن فمن الله، این از باب جنبه غلبه ربوبی است، ولی در باب و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، این از باب جنبه غلبه ماهوی اشیاست، ماهیت اشیاست، جنبه ناسوتی دارن. این بدی و سیئه استناد پروردگار پیدا نمی کنه. در اون موارد هم مرحوم چیز می فرماید، مرحوم کمپانی که ارسوا باشه می فرماید قل کلون من اندلا، در اون که استناد از می شود که فعل به اصل الوجود است، وجود مطلق است. لحاظ مسئله ربوبی و مسئله ناسوتی اصلا در اینجا نشده، فقط از باب این که این از می شود که افعال مظاهر برای وجود منبسط هستند، از باب مظهریت اطلاقی که دارند اون استناد به وجود مطلق در اینجا پیدا می کند. حالا ایشون می فرماید که روی این حساب ما بایستی که ببینیم این از می شود که قضیه اگر از باب اخفاء ظالمین باشه آیا مستند پروردگار است یا مستند ماست. ما می‌بینیم آیات غیر از این رو میگن. دیگه آیه می فرماید که از می شود که و من از لام من افترا علی الله کذبن، و من از لامه این افترا را از می شود که استناد به این ظالمین می دهد، یا اینکه الذین یکتمون ما انزلنا من البینات من بعد ما بینا لهم فبشرهم بفلان اولئک یلعنهم الله یعنی لا ینون، که کتمان ما انزل الله را که ما نحن فی هست در اینجا به ناس نسبت داده. الذین یکتمون نمیگه که الله، فرض کنید که یکتم ما مثلا ینزل یا مثلا الذین یکتمون ما انزل نامن البینات. پس بنابر این چون در اینجا جنبه استناد به این ماهیات امکانی قویست، این اخفاء را ما نمیتوانیم مستند الالله بکنیم و حجب را متوجه افعالی بکنیم که ظالمین اونها را اتیان کرده اند. از این باب این از میشود حضورتون که از میشود که حدیث حجب اختصاص دارد به احکامی که شارع مأمور به تبلیغ اون احکام نبوده است، نه اینکه اون احکامی که مأمور بوده و تبلیغ کرده ولی به سبب اخفاء ظالمین چیز شده. و فیه ما فیه، ان شاء الله برای فردا. مسائلی که مربوط به نفسانی است، مسائلی که مربوط به جنبه اجتماعی است، مسائلی که مربوط به کارهای مردمه و مسائلی که فرض کنید که اگر بخواد روشن بشه آبروی شخصی میره و پیغمبر میگه برو این کارو بکن. خب حالا بگه که یا رسول الله برای چی این کارو بکنم، من خود را ذی‌حق میدونم. خب اگر پیغمبر بیاد بیان کنه برای این، فرض کن پیغمبر میگه به یه شخصی این فرشی که الان داری برو به فلان شخص بده، یا رسول الله من این فرشو خودم خریدم، از کد یمین و عرق جبین این فرشو خریدم، چرا بدم؟ حضرت میگه میگم برو این کارو بکن، حرفم نزن. نه خیر، باید برای ما بیان کنی. خب اگر حالا پیغمبر بیاد بیان کنه که در واقع این فرش مال اون شخص است و چه مسائلی اتفاق افتاده، ممکنه خیلی از اینها آبروی خیلی از این افراد بره. دیگه قضیه چیه؟ حضرت داوود و اون کسی که گاو اومد تو خونش، دارید دیگه. یه روز حضرت چیز یه شخصی نشسته بود، دو نفر آمدن پیش حضرت داوود. مولانا داره، روایت هم داریم، از روایت هم داریم اتفاقا نس برادر. دو نفر آمدن پیش حضرت داوود، خب چیه قضیتون؟ خب این گاو ما رو کشته خورده، گاو ما رفته تو خونش ورشه کشته خورده. حضرت داوود گفت که تو این کارو کردی؟ گفت چطور؟ خب والا ما گرسنه بودیم یه مدتی، غذا نداشتیم، گفتیم خدایا غذا برسون، یه دفعه در خونه واز شده گاو اومد تو، ما دیدیم که این فانزل علینا مائدتا من السماء، حالا این مائدتا علی الارض، هیچی گرفتیم آقا این سر گاوه رو کشتیم، تا مدت ها میخوردیمش. حالا این آقا اومده میگه که این گاو مال منه، بی خود کردی؟ مگه هرچی میاد تو خونه بایستی که شما سرشو ببری یا مثلا فرق این که نمیشه. حضرت داوود رو کرد به اون شخص، گفتش که از این صرف نظر کن، صرف نظر کن، برو این چی. نه گفت نه نمیشه. گفت میگم صرف نظر کن به صلاحته. ها بعد رو کرد گفتش که، گفت نه نمیشه، باید چیز کنی. بعد دوباره گفتش صرف نظر نمی کنی. گفت غیر از این که این گاوو ازش صرف نظر میکنی باید فلان مبلغ هم بهش بپردازی. گفت ای داد بیداد گاومونو خورد، حالا میگه این مبلغ هم بهش بدی. گفت این مبلغ رو میدی هیچی، اون خونهی که توش میشینی اون خونه رو هم بده به همین. این دیگه فریادش رفت بالا، دیگه خیلی دیگه چیز شد، آه این حکم به ظلم است، این قضاء به جور است، گاومونو چیز کردیم. الا ای حال که خیلی خوب راضی نمیشی بسیار، همه با هم فردا بیایید. گفت به صلاح نیست، گفت امکان نداره، همه با هم بیایید. همه مردم آمدن صبح کنار شهر دم یه درخت، دم یه درخت چیز کرد. حضرت داوود گفت اینجا رو بکنی، کندن یه دفعه یه خنجری هست، خنجر چون در حضرت داوود گفت ورداش خنجری به صدا در آمد، گفت این مرد قاتل پدر اینه، این رو کشته و جنازش هم در اونجا دفن کرده، با همین خنجر با من این شخص رو کشته و اینجا دفن کرده و بعد بقیه اموالش رو تصاحب کرده و هیچ که از اون خبر نداره. حضرت داوود خیلی حالا باید قصاص هم بشی، هم گاو تو چه هم گرو کشتش دیگه، بعد هم گاوش رو چیز کرد، هم خونهش و فلان و هم که باید قصاص بشه دیگه، شما قاتل بودی و فلان. حالا لا تسأل و ان اشیا مربوط به این چیزا هست، یعنی در اون مواردی که یه مسئله ای را میگن دیگه پیش رو نگیرید به چه دلیل و به چه فلان. و اتفاقا این موضوع هم رو ما تجربه کردیم در اون مواردی که در بسیاری از موارد پیدا شده که و مسئله به یه نحوه دیگه است، ولی با اصرار و ابرام قضیه صورت خوبی پیدا نکرده.
و در آموزش قرآن می‌رم حفظ می‌کنم قرآن.